کتب و مجلات گوناگونی بوده است. به گفته خیش او طراحی جلد بیش از 5000 کتاب را انجام داده و برای فیلم، سریال و نمایش‌های مختلف طراحی صحنه کرده است. همچنین برای فیلم‌ها و سریال‌های زیادی تیتراژ ساخته است. ابراهیم حقیقی نمایش‌های متعددی را برگزار کرده و جوایز زیادی را به دست آورده است. روایتی از زندگی و فعالیت‌های ابراهیم حقیقی، طراح گرافیک، نقاش، کارگردان هنری و عکاس معاصر رو تقدیم شما کردیم در مستند فرهنگ. تا درودی دیگر، بدرود.
سلامت و شاداب باشید. با افتخار میزبان شما هستیم. از پخش شبکه فرهنگ دوستان عزیز بشنوید برنامه زنده ققنوس رو.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرده او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که یادش آرامش بخش جانها و نامش راه گشای امور است. عزیزان همراه شبکه رادیویی فرهنگ، درود بر شما. 13 عصر پاییزی شما روشن و آرام باد. من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس، و تندرستی و بهروزی رو برای شما شنوندگان هموطنم آرزو میکنم. آنچه از جمله سرخط رویدادهای ادبی و گفتگوهای ادبی امروز در ققنوس خواهید شنید از این قرارند: نشست شاهنامه و دانش حقوق، انتشار کتاب اعجاز نظم پارسی، هفته همه چیز در مورد حق و تألیف قله‌های ادبیات. شادی همچو آب لطیف صاف به هر جا می رسد، در حال شکوفه عجبی می روید.
باز باز آن که دلم مشتاقش بود، با مهر آمد و بر مستی افزود. گدازد یا می نوازد، من عاشقم و از قهر و نازش خرسندم. با موی او پیوسته باشد پیوندم، شمعم میانش با آتش می خندم. لب از شکایت ها می بندم. عاشقم و از قهر و نازش خرسندم، با موی او پیوسته باشد پیوندم، شمعم میان اشک و آتش میخندم، لب از شکایت ها میبندم. با مهر آمد و بر مستی افزود. دل دل زامدنش باشد خرسند، جان جان از نگهش باشد خوشود. چون آمد 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 اون ماه فریبا،
سطرهای از مقالات شمس تبریزی رو شنیدید و در ادامه از آلبوم زهره ترانه من شادم رو گوش کردید با اجرای داریوش رفیعی، نغمه پردازی مجید وفادار و ترانه خوش کریم فکور. در صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس هستیم و قصد داریم در مورد موضوعی جالب با نخستین میهمانمون گفتگو کنیم و اون حق و تألیف قله‌های ادبیات هست. قرار گفتگو کنم با آقای دکتر محمود اکرامی‌فر، مدیر مسئول نشر جام جم و شاعر. حالا موضوع گفتگونم خیلی جالبه، در روزگاری که حق و تألیف شاعران یا نویسندگان حال حاضر رو هم به سختی پرداخت میکنن گاهی، و اونها که مثلا ما اونها رو به تازگی از دست دادیم یا ورثه‌شون حضور دارند، بحث در مورد حق و تألیف قله‌های ادبیات هم جالبه. درود بر شما آقای بکرامی فر، خیلی خوش آمدید.
از ادب و احترام، ان شاءالله که همیشه حالتون خوش باشه.
سپاسگزارم. آقای اکرامی فر، میتونم خواهش کنم بلندتر و رساتر با من گفتگو کنید؟
چشم. من که کردم و دهاتی و توپون و بیابانی، صدام رساست.
همین که
ولی فکر کنم اینجایی که ما هستیم یه قدری
درود بر شما
اداره مخابرات،
درود بر شما. هم که از هموطنان عزیز کرد من هستید، با اون همه هنر و دیرینگی و عشق بر چشم من جا دارید قربان. آقای اکرامی فر عزیز، میخوام در مورد حق و تألیف قله های ادبیات صحبت کنیم، ولی ما که هنوز تا اونجا خیلی فاصله داریم، که درست میگم؟
ببینید،
همون که حاضر هستن یا به تازگی از دستشون دادیم یا ورثه‌شون هستن، همه شاکیان از ماجرا.
بله، ببینید، یه جلسه در وزارت ارشاد، جلسه شعرخوانی بود راجع به یه موضوعی، بعد ما اومدیم خدمت آقای وزیر ارشاد. من قبلش هم با خبرگزاری مهر صحبت کرده بودم، و اون که به هر حال از مثلا وقتی میگیم راجع به حافظ بزرگاش بگیرید، راجع به سعدی، راجع به این عزیزان فردوسی و غیره، صاعد، نمیدونم خاقانی، میگن آقا پول نیست فلان فلان. درست هم میگن، خب اصلا نبایدم از بودجه بیت المال صرف اینها بشه. ببینید، من محمود اکرامی و شما آقای دکتر محمد جان وقتی یک کتابی می نویسید، کم و زیاد اون کسی که از کتاب شما استفاده می کنه و چاپ می کنه و می فروشدش به هر قیمتی، یه درصدی، 10% پشت جلد تا 15% پشت جلد، بعضی وقتا تا 17% تا 20% پشت جلد، بسته به آدمش داره، خب بهش می دن. این عدد اگرچه عدد زیادی نیست، ببینید وقتی یک کتاب فروش بابت فروش یک کتاب 20% پشت جلد سود میبره، وقتی یک پخش کننده یک کتاب رو از من تولید کننده کتاب با 40% تخفیف پشت جلد میخره، 10% به نویسنده کتاب که خالق کتاب هست، که تولید کننده محتواست، که 0 تا 100 کتاب رو اگه داستان هست شخصیت ها شد تولید کرده، گفتمان های شخصیت ها رو تولید کرده، فضا رو تولید کرده، و عددی نیست. خب در جامعه ما به همین دلیل هم است که هیچ نویسنده یا کمتر نویسنده و کمتر شاعری با پول تألیف کتاباش میتونه زندگی کنه. همه در کتاب های در کنار کتاب هاشون کتاب فروشی میکنن، کشاورزی میکنن، معلمی میکنن و غیره، و به این دلیل ما خیلی نویسندگان خبره و حرفه‌ای هم نداریم در شرایط کنونی.
در واقع یعنی نویسنده تمام وقت نداریم.
تمام وقت نداریم، بله، برای اینکه نمیتونه با این حق و تألیف زندگی بکنه، که اونم با تیراژای کم. خب حالا چه اتفاقی میفته وقتی من اکرامی این کارو میکنم؟ من میگم چرا باید فلان انتشاراتی با چاپ دیوان حافظ مغازه‌شو 1 دربند بکنه 3 دربند، از ته کوچه بیاره سر کوچه، آپارتمان بسازه و غیره. بعد ما برای یک مجسمه مثلا حافظ ساختن پول نداشته باشیم؟ اون اصلا چرا اون باید دلیلش میدونید چه اتفاقی باید میفته؟ بعد اینها میروند کتابهایی که حق و تألیف نمیدن، پروین اعتصامی، نمیدونم شهریار، چی و چی و چی رو چاپ میکنن، بعد کتاب من رو که باید حق و تألیف بدن نمیدن. این یه مشکله. یه مشکل دیگه اینه که آقا اینهایی که الان نیستن مثل فردوسی و غیره جز انفال هستن، جز اموال عمومی هستن، اینها با مال کل مملکت هست. حافظ و دیوان حافظ مال کل ایرانه، شاهنامه فردوسی مال کل ایرانه، نمیدونم دیوان صاحب تبریزی مال کل ایرانه، تاریخ بیهقی، تاریخ بلعمی، نمیدونم مرغبان نامه مال کل ایرانه. من پیشنهادم به وزیر محترم
اونم میگه کل ایران بیان پولشو بدن برای چاپ.
ببینید
چی میشه اون وقت،
یعنی یعنی چی کل ایران بیان چاپ کنه؟
مگه شما نمیگه اینا مال کل ایرانه؟ خب میگه که درسته من چیزی مال کل ایران، من دارم اونو منتشر میکنم دیگه.
خب باری
پس یه حقی من دارم این وسط.
اونم به حق خودشو داره. به اندازه یه نفر از 90 میلیون
متوجه داره. شده. متوجه شده.
نه به اندازه 90 میلیون. من میگم چی؟ میگم آقا من به خدمت آقای دکتر صالحی وزیر محترم ارشاد هم عرض کردم. گفتم که گفت قانون نیست، گفتن یه قانونی درست بکنیم. قانون که از طرف خدا نمیاد که، قانون ما وضع میکنه. شما یه پیشنهادی بدید به شورای عالی انقلاب فرهنگی، به کمیسیون فرهنگی مجلس، یه قانونی تصویب بشود. این آقایانی که جز انفال دیوانشون، کتابهاشون جز انفال هست، جز اموال عمومی هست، جز سرمایه ملی مملکت هست، هر کس اینها رو چاپ کرد، نه 10%، 15%، 20%ی که به من و شما با حقوق تعریف میدن، 5%، 3%، یک صندوقی بریزن، یک هیئت امنایی وجود داشته باشه، سالی این 1,000 میلیارد تومان اینجا جمع میشه، بعد هر کاری با این پول خواستید همون هیئت امنا برای همه اینها، حالا میتونه نمیدونم زیر نظر انجمن مفاخر هم باشه، همه اینها رو بزرگداشت بگیره برای سعدی، برای حافظ، برای اینا، و بعد مجبور نشیم از پول نفت برای بزرگداشت سعدی هزینه بکنیم، از خود سعدی برای سعدی هزینه میکنیم، از خود فردوسی. میدونی سالیان چند هزار شاهنامه در چه سا قطعهایی چاپ میشه؟ میدونی سالانه چند هزار دیوان؟
نمیدونم، شما میدونی؟ من احساس نمی کنم مثلا الان توی این روزگاران خیلی
ولی من
زیاد
ولی
باشه.
من توی ولی من توی بازار که میبینم با چاپهای خوب، با جلدهای خوب، با قیمتهای اعلی.
آخه تعداد شمارگانشون زیاد نیست.
چرا؟ چرا فکر میکنید زیاد نیست؟
ببین کتاب کتاب ارزشمندی که الان منتشر میشه در یه شکل و شمایل خیلی زیبایی، شما میپرسم که مثلا چند تا چاپ کردین؟ عدد مثلا 250 هم شنیدم. میدونی چون دیگه نمیصرفه اصلا انگار برای ناشر. حالا شما میگی میصرفه؟
من میگم میصرفه برای اینکه من خودم ناشرم. من در همین دورانی که کتاب فروش نمیشه تا 30,000 تا هم یک کتابمو فروختم.
کی ناشر بودین؟
همین الان ناشر.
همین الان؟
الان من
تو این اوضاع مثلا کاغذی.
بله بله، من الان مدیر مسئول نشر جامعه جمعم. من کتابی دارم که در همین پارسال 2-3 ساله 30,000 نسخهشو فروختم.
خب نشدون که خصوصی نیستش که قربان.
نه نشد دولتیه. ببینید فرق نمیکنه اگر شما درست و خوب چاپ بکنید. مگه کسی که میاد کتاب میخره میگه نشد دولتیه نشد خصوصیه؟
نه ولی چرخه مگه... نشد شما فرق داره، پول قیمت کاغذی که میدین، داستانهایی که دارین.
نه کاغذ مفت به ما میدن، نه کاغذ سوبسیدار به ما میدن، نه چاپخانه سوبسیدار برای ما چاپ میکنه. ما هم
مثل چجوری نشد دولتی هستین؟
نشد دولتی بونیم. ببینید یه مؤسسه ای به نام مؤسسه جامع جمع وجود داره. خب ببینید که الان بحث ما این نیست، شما دارید بحثو منحرف می‌کنید. خب
آقای اکرم فر دوباره داستانای ما داره با هم شروع میشه.
من نشدم نشه دولتی.
بله.
یه مؤسسه ای به نام مؤسسه جامع جمع وجود داره که روزنامه جامع جمع و و و داره و انتشارات جامع جمع زیر مجموعه اینه. ما خودمون داریم خودمون رو میچرخونیم. خب من کتابی پارسال چاپ کردم به نام 2-3 سال پیش چاپ شده به نام متاساز اسرائیل، پارسال 4,000-5,000 نسخهشو فروختم. این که شما چه چیزی رو چاپ بکنید برای کدوم، این دیگه برمیگرده به هنر و مدیریت شما در حوزه نشر.
بله.
که مخاطب شناسی بکنید، حساسیت های مخاطب رو بدونید، خواستای. بله من دارم انتشاراتی هایی هم که کتاب رفقای خودمون رو 250 نسخه چاپ کردم، 50 نسخه هم به خودش داده. ببین اینها ولی دیوان حافظ که اینجوری نیست.
شاهنامه آقای اکرم فر، من الان متوجه دغدغه شما شدم، خیلی هم به نظر من اصیله، ولی ببین مثلا من یه خورده با فاصله میخوام.
شما منحرف کردید به سمت دیگری.
نه قربان، کاملا درک کردم. شما میگین که اتفاقا خیلی خوب، منم با شما موافقم در مورد اینکه یه مبلغی رو، اصلا شما میگی 5% به نظرم رقم خوبیه، بره توی یه صندوقی، هر کسی که از این بزرگان چاپ میکنه به اون صندوق بده اون 5%، این عالیه. اما یه خورده از متن فاصله میگیرم.
میگید عددش اینه، کم میشه زیاد میشه، من اصلا به عددش فکر نمی کنم.
شما ذات کار براتون مهمه.
من اصل کار و ذات کار اینه.
درود بر شما.
مردم بدونن که اگر دیوان حافظ میخرن 5% پشت جلد شرف خود حافظ میشه.
درود بر شما. آقای اکرامی فر، من یکم میخوام از این بحث فاصله بگیرم، از یه نمای دورتری نگاه کنم. آقا ما وقتی خودمون اصلا جز نه آقا ما که روبرو هم که چه عرض کنم، من یاد میگیرم همیشه از شما. آقای اکرامی فر، ما وقتی که خودمون عضو کنوانسیون نیستیم، کنوانسیون بیر که میخوایم حق تألیف پرداخت کنیم و بی اجازه چاپ میکنیم، این که حالا بیایم بگیم با استفاده از انفال، مثلا بند انفال بیایم یک بندی رو اختصاص بدیم و یک درصد، یه جوری نیستش به نظر شما؟
من میگم انفال، شما هر چی دوست داری اسمشو بذار.
آقا من میگم ما کنوانسیون برن اصلا قبول نکردیم که حقو تعریف بدیم به نویسنده‌های خارجی.
اون یه بحث دیگریه، ولی ما در همین شرایطی که الان کماس حق تعلیف رو قبول نکردیم داریم حق تعلیف میگیم.
خب یه سری تک نگاری دارن میگن همه چی نمیدن که.
نه من با هر کسی قرارداد میبندم بین 10 تا 15 درصد حق تعلیف میدم. خب و بستگی به نوع کتابش داره، بستگی به ازم به حضورتون شرایطی که کتاب رو به من تحویل میده داره، بستگی به محتواش داره، بستگی به شهرت نویسندهش داره، بستگی به نیاز جامعه و مخاطب داره. یعنی برای چاپ یک کتاب عوامل متعددی در نظر هست. این که ما جزء فلان کنوانسیون هستیم یا نیستیم، این برای بین المللیه، برای داخلی که این قواعد خیلی چیز نیست. همین الان شما اگر کتاب کسی رو چاپ بکنید، فردا تو دادگاه رسانه شما رو میخواد، رسانه هم سه تا، دادگاه رسانه هم دو تا سه تا شاهد میگیره و اگر مجرم باشید جریمتون میکنه، جریمه اساسی هم میکنه. چون من خودم درگیر یکی دو تا از این موارد هم بودم. لذا نمیشه گفت که حالا که ما مثلا در سطح بین المللی با این کنوانسیون قرارداد نداریم، هر کار دلمون خواست میتونیم بکنیم. نه اینجوری نیست. شما اگر چی میدونم صدای کسی رو هم بردارید به اسم خودتون چاپ بکنید، دچار مشکل خواهید شد.
آقا یه شاعر عرب، یه شاعر سوری هم چند پیش توی صفحه خودش اعتراض کرد که چرا مثلا فلان آقا شعرهای منو ورش ترجمه کرده تو انتشارات ایران چاپ کرده.
اون یه میگم اون بحث بین المللیشه، ما داریم تو بحث داخلیش صحبت میکنیم. اگر هم اعتراض کرد بین معنا نیست که حقی نداره، اعتراض کرده که حقشو بگیره. طبق قانون ایشون حق داره.
من میگم شاید اون کار واجب تر باشه که ما مثلا رایزنی کنیم با وزیر ارشاد و فلان.
من حقیقتش دنبال اون کار اصلا نبودم، نمیتونم هم در شرایط کنونی بگم کدوم یکیشون در اولویت قرار داره. من اون چیزی که به ذهنم رسیده و این که بزرگداشتی برای این بزرگواران میگیریم یا میگیرن، مثلا انجمن مفاخر میگیره، وزارت ارشاد میگیره، چقدر خوب از خودشون در میاریم و به خودشون هست.
آقای اکرامی فر به آقای وزیر گفتین؟
من اینو به خدمت آقای صالحی عرض کردم.
خب
آقای سعید بیابانکی هم تشریف داشتن در جلسه و ایشون هم موافق بودن، ولی میگفت ما خلأ قانونی داریم و حالا انشالله که درست میشه.
خب خلأ قانونی میشه شورای انقلاب فرهنگی یعنی یا
من
مجلس؟
من نمیدونم، یا باید کمیسیون فرهنگی مجلس، یا نمیدونم اداره ارشاد خودش. اون که چه اتفاقی باید بیفته، مسائل قانونیش از کجا باید شروع بشه، به کجا ختم باید بشه، من حقیقتش نه قانوندانم نه حقوقدانم نمیدونم. اما میدونم که به اساس قانون میخواد، شاید مثلا از نظر از توی شورای عالی انقلاب فرهنگی حل بشه، شاید توی وزارت ارشاد خودش حل بشه، توی بحث حقوقی اونجا یه اداره‌ای دارن که اگر اسمشو اشتباه نکنم بحث حقوق معنوی مؤلفین اینا هست. من اونو نمیدونم، ولی باورم اینه که باید این قانون انجام بشه و چیز بدی نیست به هر حال.
آقای اکرامی فر، نمونه خارجیشو میدونید مثلا آثار شکسپیر چاپ میکنن حق تألیف چجوری میشه اون وقت؟
اونم من نمیدونم.
نمیدونیم. بسیار، من یه پیگیری میکنم، اگه موافق باشی یه فرصت دیگه همه این سوالا رو من پیگیر میشم، جوابشو در میارم با هم گفتگو کنیم. موافقی؟ آقا مثل همیشه من خیلی لذت بردم از گفتگو با شما. تندرست باشین. خیلی دوستویی است این رابطه. خدا نگهدار. خداحافظ.
رویدادهای ادبی محمد یونس طغیان، ادیب و شاهنامه پژوه افغانستانی، درگذشت. ابوطالب مظفری، شاعر افغانستانی ساکن ایران، با اعلام این خبر اینطور نوشته است:
استاد محمد یونس طغیان، ادیب فرهیخته و شاهنامه پژوه بزرگ وطن، بعد از تحمل روزها مرارت بیماری عاقبت به سرای باقی شتافت. روحش شاد و یادش گرامی باد. استاد انسانی آگاه، متواضع، متعادل و منصف بود. بار نخست در بهار سال 1376 در مزار شریف با جمعی از دوستان شاعر مهمان ایشان شدیم. آن زمان که ما در کار فصلنامه در دری بودیم، برای درج در آن فصلنامه گفتگویی با ایشان انجام شد. استاد تعدادی از دست نوشته هایشان را که با ماشین دستی تایپ شده بود و در واقع کتاب گونه ای چاپ ناشده بود در اختیار ما گذاشت. نوشته ها اغلب در حوزه های شاهنامه پژوهی بود. این مقالات نیز در شماره های از آن فصلنامه به چاپ رسید. بعد از آن نیز ارتباط ما قطع نشد. گاه حضوری و گاه مجازی از خان دانش ایشان بهره‌مند می شدیم. این ارتباط با تأسیس دانشنامه هزاره بیشتر شد. در جلسات متواتر شورای علمی و نیز در نظرخواهی های موارد دیگر با ایشان مشورت صورت می گرفت. به قول حکیم توست، شکاریم یک سر همه پیش مرگ، سری زیر تاج و سری زیر ترگ. از شمار دو چشم یک تن کم، و از شمار خرد هزاران بیش.
دل در خون تپیده تپیده دارم، دل در خون تپیده تپیده دارم، جام بر لب رسیده او رسیده دارم، جان بر لب رسیده. چشمم از چشم یار می ترسد، چشمم از چشم یار می ترسد، دل مژگان گزیده گزیده دارم، دل در خون تپیده تپیده دارم، جام بر لب رسیده رسیده دارم، دل در خون تپیده. دل در خون تپیده تپیده دارم، جان بر لب رسیده رسیده دارم، دل در خون تپیده او تپیده دارم، جان بر لب رسیده.
دل در خون تپیده با اجرای محمد حسین سراهنگ و شعر زیبای بیدل دهلوی. انتشار کتاب اعجاز نظم فارسی، گونه شناسی تفسیرهای منظوم قرآن. قرار هست گفتگو کنم با آقای دکتر محمد محمدی، دکترای زبان و ادبیات فارسی و نویسنده این کتاب، تو بیشتر در مورد درون مایه و ساختار کتاب از ایشان بشنویم. درود بر شما آقای دکتر محمدی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان فرهیخته برنامه ققنوس.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. اجاز نظم فارسی رو برامون معرفی میکنید؟ ایده اولیه کتاب، مراحل نوشتنش، ساختار کتاب؟
بله، خدمتتون عرض کنم که من آشنایی من در واقع نحوه مواجهه من با تفاسیر منظوم قرآن برمیگرده به حدود 2 دهه گذشته.
بله.
من اوایل دهه 80 هجری شمسی با مشخصا تفسیر صفیح آشنا شدم و این همراه من بود تا اینکه شد در واقع تز دوره دکتری من در دانشگاه فردوسی.